رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على خیر خلقه و افضل بریته رسول الله و على آله امناء الله و اوصیائه و حججه و عیبت علمه و خلفائه فی ارضه و لا سیما بقیت الله و لعن على اعدائهم اعداء الله. سخن در آداب و سنن نکاح بود و در آداب و سنن اولاد دار شدن و این امور. عرض کردیم آداب زفاف را، آداب عروسی را و مراسم را و عروس کشان را تا می رسیم به آداب اولاد دار شدن. این که نقاد نطفه در چه زمانی باشد، این تو روایات ما هست. برخی از ازمنه و برخی از زمانها و شبها و وقتها برای این امر بهتر است. مراجعه می فرمایید به هدیت المتقین مرحوم علامه مجلسی. حضرت ایشان که رضوان خدا بر روحشان باد به تفصیل بیان فرمودند که چه مثلا اوقاتی و چه شبهایی مناسب تر است و چه تأثیراتی در اون فرزند دارد. این یک. دو، حالا یه خانمی مشخص شد که بارداره. در آداب سنن این که یه خانم باردار چه کنند، یکی از شگفت‌ترین روایاتی که ما دیدیم این است که از رسول مکرم معظم که درود خدا بر ایشان و اهل بیتشان باد روایت نقل شده که فرمود ادبوا اولادکم فی بطون امهاتهم. فرزندان خودتون رو تربیت کنید، لفظ تربیت، تأدیب کنید، تربیت کنید هنگامی که در رحم مادرانشون هستن. فقیل یا رسول الله فکیفه یکون ذلک، چطور چنین چیزی ممکنه که بچه‌ای که تو رحم چشم و گوش و شنوایی و بینایی نداره، با ما اصلا ارتباطی نداره، چطوری من رو تربیت کنن؟ پیامبر مکرم فرمودن به این که به مادرشون لقمه حلال بخورانید. خشت اول گر نهد معمار کش، تا ثریا میرود دیوار کش. یعنی اینی که یک مادری لقمه حلال پاک بخورد، هم غذایی که میخوره پاک باشه، هم غذاش حلال و بلکه بالاترش طیب باشه، مؤثره در اون فرزند، مؤثره در روحیاتش فردا، خیلی مؤثره. ادب اولادکم فی بطون امهاتهم. فکیف یا رسول الله، فرموده این که لقمه حلال بخورانی. یا آقایی پسرش موفق بود در عرصه تبلیغ دین و اینها، یک کسی دیگری از بزرگان تجار ازش پرسیده بود که چطور شده شما بازاری هستی، پسرت مثلا در کسبت روحانیت اینقدر موفق شده. اون پدر گفته بود که من مقید بودم در تمام عمرم، در بازار بودم، پول ربوی و سود و مود برای زن و بچه‌ام نبرم، من هیچ کار خاصی نکردم، کاری که تنها مقید بودم همین بوده. این اتفاقا بالاترین کاره و بهترین کاره. بله، می شود که این خانم در تمام مدتی که بارداره آنچه می شنود و آنچه می بیند در روحیات این فرزند مؤثره. فرزندی که در رحم مادر از 4 ماهگی به بعد شنوایی دارد، خیلی جالبه، می شنود. همین چند روز پیش در یک سایت علمی مطالعه می کردم که چرا ما وقتی بچه رو می خواهیم بخوابونیم، وقتی داریم لالایی می خونیم، این صدای خاصی که مادرها گاهی می کنم میگن مثلا یه صدای اینجوری در میارن، این بچه راحت می خوابه، راحت تر می خوابه. گفتن به جهت اینه که اون کیسیه آمونیومی که هست که در درون رحم بچه، گفتیم درونه یک کیسه ایه، بهش میگن کیسه آب مردم عادی، که توی این کیسه یک مایه ایه که جلوگیری میکنه از ضربات این فرزند و این فرزند شناوره توی اون، در نتیجه به این پس و پیش رحم نمیخوره که لطمه بخوره، لطیفه دیگه. چون اون در حرکت اون آب صدا داره، این عادت کرده. برخی از دانشمندان گفتن به همین جهته که بشر حتی وقتی به دنیا میاد از صدای آب دریا یا صدای رودخونه براش آرامش بخشه، چون این ریشه در ایام جنینی او دارد. خیلی جالبه، ریشه در ایام جنینی او دارد. حالا اگر این مادر قرآن بشنوه، خیلی تفاوت میکنه تا موسیقی له و لعب بشنوه. بنده قبلا همین عرض کردم که دوستی داشتیم به نام آقای دکتر رن حق، در آلمان دکتر بود و دکترهای خاصی داشت، در رشته‌های خاصی. این در 15 سال قبل آمده بود قم دیدن ما. اون زمان موبایل این حرفا که نبود، این ضبطای واکمن بود و نوارای کاست. میگفت حاج آقا به پامنبریاتون بگید که زنانی که بار دارن یه نوار کاست بذارن تو این ضبط واکمن، ضبط واکمن رو این خانم با یه شالی ببنده روی رحمش، از 4 ماهگی به بعد قرآن پخش کنه، اون بچه قرآن رو میشنود و براش مؤثره. و اثبات علمی کرده بود و مقالاتی در روزنامه های، نه در مجلات علمی آلمان معتبر به من نشون داده بود که اگر بر بدن قرآن بخوانند یا بر جنین قرآن بخوانند، در او اصلا چه فرایند مثبتی در جسم او داره، چه برسه به روح او. پس در دوران بارداری ادب و آداب این است که سعی کنیم که غذای حلال به خانم باردار بخورانیم. تو روایت ما داره که به زن بخورانید، فرزند او زیبا خواهد شد و حلیم و بردبار خواهد شد. یعنی غذای مادر در روحیات شخصی این بچه فردا مؤثره. غذاش. تو روایات داره که خرما بخورانید، سیب بخورانید. نه، تو روایاتش رو باز مراجعه میکنید به کتاب علامه مجلسی، هلیت و متقین دمه درم دارند. وقتی که میخواد به دنیا بیاد این فرزند و زن رو در زایمان میگیره، ما ادعیه ای داریم که برای بنده خودم مجربه که اگر این ادعیه رو بنویسن و به پای زن ببندن، زایمان او به حکم خدا به اذن الله وقتی اعتقادی باشه البته آسان میشه، به سهولت میزاید. اما الان توی این بیمارستانی الان نمیشه دیگه، مثلا ببرن زن رو توی اتاق زایمان رو ببینن یه دعایی مثلا به پاش بسته میکنن میندازن، با اینکه دعا دعای معصوره و اسماء الله توش هست، زن صد داشخال میگن این خرافات چیه، چون نمیدانن بیچارا. بعد میگن اصلا زن شما قرار نیست به سهولت بزاید، قراره که ما شکمشو پاره کنیم به سزاریان، یه 2-3 میلیون تومان بیشتر گیر ما بیاد. چرا باید به سهولت زیاد زن شما عادی میکاد زایمان کنه؟ شما رو میترسانن، میگن آقا مسئولیتش با خود دایی، ممکنه بمیره، ممکنه بچه بمیره، ممکنه ننه بمیره، چیکار کنم؟ میگم ما سزاریان کنیم. یه زایمان عادی کجا؟ هزینه یک سزاریان کجا؟ لذا ایران بزرگترین کشوری است از جهت آمار که دارن زنان رو زایمان سزاریان میکنن. با استاد خدا رو شکر که این آقای وزیر بهداشت جدید یه مقدار جلوی این کار رو گرفت، و الا که دیگه به اوج فضاحت رسیده بود. کسی از رفقا میگفت ما در آلمان بودیم، اگر یه خانمی بخواد در آلمان سزاریان بکنه باید رئیس بیمارستان بیاد امضا بده، اینقدر کار مشکلیه. میگن فقط طبیعی، بله، باید رئیس بیمارستان مسئولیت بپذیره. شکم یک زن سالم رو که میتونه یک دردی رو بکشه، یه رو دیگه بچهش دنیا بیاد، پاره میکنن، میگن درد نمیکشی، خلاف طبیعت دیگه. مثل این که من میگم آقا بیا اصلا چرا دهن غذا میخوری، دندونات خراب میشه، بیا ما این سوراخ اینجا درست کنیم، از اینجا غذا رو بریز رو سور. اینجوریه دیگه، برخلاف طبیعت. اگر فرزندی خوب به دنیا آمد، اولین کاری که میکنن قبل از اینکه این فرزند شیر مادر رو بخوره و اولین بار پستان به دهان بگیرد، آنچه که امام رضا فرمودن و اهل بیت فرمودن این است که حنکو اولادکم به تربت الحسین و ماء الفرات. قبل از اینکه هر چیزی بخوره در دنیا، بچه رو شستن آوردن خواهم دادن آغوش مادر که شیر بخوره، و اندازه یه عدس یا کمتر تربت امام حسین رو بر میدارید، روی انگشتتون میگذارید، به سقف دهان بچه میچسبانید و یه چند قطره یا چند جرعه خیلی کم آب و فرات در کام او میریزید. روایات ما میفرماین اگر کسی این کار رو بکنه، ایمان اون بچه رو تضمین کرده، بیمه کرده، تثبیت کرده. حنکو اولادکم به تربت الحسین و ماء الفرات. اگر تربت داشتیم و ماء الفرات نداشتیم، آب زمزم، که آب زمزم نداشت، آب عادی، ولی اون تربت الحسین رو یادتون نره. تزن کسی برنامه ریزی داره، الان راه کربلا الحمدلله بازه دیگه، این 9 ماه این خانم دوران بارداریشه، برنامه ریزی کنی همه جمعیت دارن میرن و میانی که آب و فرات بیارن، هر شیر رو که تو کربلا باز کنن آب و فراته، شیر هتل هم باز کنن آب و فراته. خیلی تأکید شده بر این مطلب، هنک و اولادکم به تربتی بسید. بعد بهترین غذا چیه براش؟ شیر مادر. شیر مادر رو با هیچ چیزی عوض نکنن. اگر مادر شیر نداشت، خب شیر خشک الان میگیرن. اگر بتوانید دایه پیدا کنید، یعنی خانمی باشه که شیر اضافه داشته باشه، بهتره تا شیر خشک. شیر طبیعی، هر چیزی امروز ثابت شده طبیعت. لذا داروهای طبیعی از میشه اورجینال خیلی مرتبی که الان در دنیا تهیه میشه خیلی گرونتر از داروهای شیمیاییه. روش هم نوشته نچرال. حتی داروهای گیاهی دیدید روش نوشته و خیلی گرونتره. تأثیرش در دراز مدته، اما تأثیرش بهتره و بدون عوارضه. بهترین خوراکی برای کودک شیر مادره. شیر مادر نه تنها فقط خوراکیه، در مخصوصا ماهای اول در درون شیر مادر آنزیم هایی هست که این آنزیم ها برای امراض مختلف، برای امور مختلف رشد بچه حتما لازمه. پس مادرها مقید باشن، دختران جوان، زنان جوان، که به اندک بهانه این بچه رو از خود جدا نکن. یکی از بزرگترین لذت های یک مادر شیر دادن به بچه‌شه. باز اینم خیلی قصه ای داره که چطور میشه که یک مادر علاقه داره به بچه‌ش شیر بده. اینم از جهت فیزیولوژی امروز ثابت شده که اثری داره. مکیدن نوک پستان مادر باعث میشه که باز هیپوفیز مادر ترشح بشه و اکسیتوسین در خونش ترشح بشه و این ترشح اکسیتوسین و یه ماده دیگری در خون، یه ماده دیگری هم هست اسمش الان یادم نمیاد، باعث میشه که مادر لذت ببره از اینکه این بچه از شیره جانش بمکر. خب اینه یه دفعی بل کنه که آقا مثلا تناسب اندام من و هم میخوره و بچه رو بذاره کنار، الکی به شیر خوش بده. این شیر خوش کجا تولید شده؟ از چی تولید شده؟ به دست کدوم کافر مسلمان؟ طیب هست؟ نیست؟ چنین هست؟ نیست؟ حیفه. چقدر شیر بده؟ در روایات ما هم بلکه در قرآن آمده که بچه پسر رو تا 2.5 سال شیر بده. البته از این مدتی به بعد کم کم خوراکی هم بهش میده، درسته؟ حلی بادومی میده، چی میده؟ چرچی میره بالاتر غذا بیشتر بهش میده. اما شیر دادن رو ولو اندک بشه کم کمک در اون اواخر تا 2.5 سال تکمیل بکنه. این روایاتیست راجع به شیر دادن. اگر قرار باشه که دایه بگیرن، یعنی یک کسی رو پیدا بکنن خانومش مثلا به هر دلیلی شیر نداره، یا مریض شده، یا مثلا فرض کنید به هر دلیلی ضعیف شیر نداره، رفت و دایه گرفت و پول داد به اون دایه که به این شیر بده، تو روایات ما داره که سعی کنید برای فرزندان خودتون دایه عاقله انتخاب کنید. یه زنی به فرزند شما شیر بده که همچین زن خردمند فهمیده‌ای باشه. فرمود چرا؟ فرمود به این جهت که شیر در روحیات فرزند اثر میکنه. اگر اون زنی که داره شیر میده به بچه شما حسابی شیر داره، درست حسابی شیر میده، اما زنه بله، کمی ابله، نادانه، یا کم شخصیت، یا پاکیزه دامن نیست، اینو اثر میکنه در فرزند. در فرزند شیر مادر در روحیات اخلاقی فرزند اثر داره، در عقل فرزند اثر داره. لذا اون بحث قبلی که گفتیم اختار اولو نتفکم، اولی که میخوای همسر بگیری بالاخره اول آخر این باید شیر بده دیگه. باید زن درست حسابی باشه که فردا شیری که یه زنی بدنماز، همین چندی پیش کسی از بچه هیئتی های خوبه منتظره با حال با صفا آمده بود که آقا من خانومم هم بی‌حجاب و بدحجابه، هم نماز نمیخونه، چیکارش کنم؟ چند سالم گذشته، نه حاضر چادر به سرش کنه و حجابش رو مرتب کنه، نه حاضر نماز بخونه، همش هم درگیریم چیکار کنم؟ خدا ولش کن بره، ولش کن بره. گفت چرا؟ گفتم میخوای از این اولاد دار بشی یا نه؟ مادر تارک و سلا، تارک و سلا مثل کافره. مادر تارک و سلا چی میخواد برای تو به دنیا بیاره؟ چی میخواد به دنیا بیاره؟ وقتی او با خدا قهر کرده، خود تو هم با او قهر کن. وقتی او از خدا بریده، تو هم از او ببر. طلاق خیلی مکروهه، شنیدی؟ اما طلاق یک جایی هم مستحبه، زن انسان کافر بشه یا شوهر انسان کافر بشه. بعد طلاق اینجا خیلی هم خوبه، همون چیزی که مکروهه اینجا مستحب گاهی واجبه. یعنی چی؟ یعنی اگر شوهر کسی کافر بشه یا خانمش کافر بشه مرتد دیگه، مثلا نیاز به طلاق هم نداره، باید جدا بشه، حرامه باش باشه. علا کل حاله تا 2.5 سال، تا 7 سالگی در روایات ما داره که ده و سبع سنین یلعب، بچه رو راه کن 7 سال بازی کنه. ما میبینیم بعضی از خانواده ها مثلا بچه 4 ساله رو آورده توی هیئت نشونده، یکی از این یقه شیخیایی که این نامردای بانکدارا مثلا میپوشن و 250 تومن حقوق میگیرن و 700 میلیون تومن وام به خودشون میدن، مال مردم رو با همین یقه شیخی، بعد فرشاشو به ما طلبه ها میدن میشارن. خب یکی از این مثلا پیرنای یقه شیخی برای بچه 4 ساله تنش کرده، شلوارش انداخته روی پیرنش، انداخته روی شلوارش، یک آدم مقدس مثلا، پیرن سفید، بچه 4 ساله، مثلا بیا تو اشاغلوسه میشین اونجا هم دوزانو بیشین جلو آج آقا، بعدم می نازد و غرورم گرفته که ببین به بچه گل دسته دارم، بچه من از الان مقدس، اون خاک برزن این بچه رو باید ول کنی اینجا جفتک بزنه، از زمین آسمون بره بالا، اسباب بازی براش بخری همه رو بزنه داغون کنه. باز خانم های محترم اسباب بازی که توی سیسمونی گذاشتن و کسی هدیه میاره، این برای جبران عقده حقارت جناب عالی نیست خانم که بری اینا رو مثلا توی کمد بگذاری، یارویی که مثلا خواهرت میاد، مثلا جاریت میاد، کی میاد، قده میاد، قوده میاد، بگه اینقدر بچه من اسباب بازی داره. اسباب بازی باید بریز جلو، بچه بازی کنه و مقید باشه که خراب کنه، یعنی باید بازی کنه تا خراب کنه، بزنه دل روده اینه در بیره ببینی چجوری کار میکنه تا مغزش به کار بیفته، نه که اسباب بازی ها رو گذاشته اونجا، نه باباش حق داره دست بزنه، نه خود این بچه حق داره دست بزنه، فقط ویترین تو هر یکی دو سال میبینیم مثلا بچه 15 سال شده دست به همون عروسکه نزده، به اون مثلا فرض کن خانه سازیه نزده، اسباب بازی ارزون بخر و بذار بازی کنه. هر چه بچه بیشتر جنب جوش داشته باشه، بیشتر بازی کنه، از در و دیوار بالاتر بره، این در بزرگسالی آدم بهتریه و عاقل‌تریه و حلیمه. بعضی ها میگن آقا ما از بیش‌فعالی بچه‌مون خسته شدیم، این یک لحظه آروم نمیشه، اونم تو این خانه‌های آپارتمانی 50 متر 60 متری 100 متری خب بچه چیکار کنه؟ ما کوچیک بودیم خونه بابامون 1000 متر 1500، خب زمین ارزون بود، نه اینکه بگیم مثلا بابای ما راکفلر بود، نه همه خونه‌هاشون 1000 متر بود، صبح تا شب توی باغ بازی می‌کردیم، یه حوض آبی داشتیم از این قالی دو برابر این قالی، ساعت 2 بعد از ظهر که بابا می‌خواست بخوابه ما دو سه تا برادر می‌پریدیم تو آب، انقدر سر صدا می‌کردیم و شلپ و شد و پج یه گجار میومد میگفت پدر والا نا ساکت باشید می‌خوام بخوابم، خیسش می‌کردیم اونم می‌کشیدیم تو آب. خب حالا بچه‌ها بیچاره چیکار کنن توی آپارتمان دق می‌کنن، بعد بذاری بازی کنه تا 7 سالگی. حالا نمیگیم که تو 7 سالگی مثلا اگه آبگوشت آوردن دستشو زد توی آبگوشتا و همه رو پاشون تو صورتش هیچی نگو، ولی تا 7 سالگی آموزش جدی نداریم، تا 7 سالگی بذار بازی کنه. در حدیث داریم کودکی که در دوران خردسالی یعنی زیر 7 سالگی چموشتر باشه، ولد چموشش و بلعموش، ولد چمیشش و بدایش، ولد اوباشش و بلباباش، هرچی در 7 سالگی زیر در 7 سالگی این چموشی بیشتر و جنبشوش و بازی بیشتری داشته باشه، در بزرگی حلم بیشتری دارد، باوقارتره. بلا بچه که نگذاشتی تا 7 سالگی و 10 سالگی اینو مقدس بار آوردی و گفتی بچه مؤدبی دارم، نگذاشتی درست بازی کنه، به سنی که برسه که وقار لازم داره اون سن بازیش میگیره، اون سن بازیش میگیره. مثلا یه سری از خانواده‌ای در خردسالی بچه‌شون سخت گرفتن، میبینی وقتی به دانشگاه رسید اول آدم عراض لوباش دانشگاه همین بچه مقدسه میشه، اغده سر دلش مثل فنری که جمع شده یه راش کنن، کسی نمیدونه آرومش کنه. ده و سبع سنین یلعب، 7 سال بذار خوب بازی کن و زمینه بازی براش پیش بیار. تو هم که به او میرسی چون سر و کارت با کودک فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. نمیخواد چیزی یادش بدی، گرگم با هوا با بچت بازی کن، بازی کن باهاش. بعد از این 7 سال دوره آموزشه، فرمود 7 سال بهش آموزش بده، جدی باید بهش آموزش بده. در آداب سنن آمده است که اولین چیزی که بچه یاد بدید قرآن یاد بدید در 7 سالگی. ما رو در 7 سالگی مدرسه هم میرفتیم، کلاس خاص قرآن هم فرستادن. در 7 سالگی قرآن بو بیاموز و ادب و آداب بیاموز. تا جایی که میتوانید ادب و آداب به فرزند بیاموزید. امیرالمومنین فرماید بهترین ارثی که پدران برای فرزندان باقی میگذارند ادب است. آن که را ام و اب ادب نکند گردش زمانه ادب بکند. اگر امروز بچه‌ن تو ادب نکردی، فردا توی جامعه سرش به دیوار میخوره و جامعه بجرور ادب میکند. بچه‌ها رو نونور لوس از خود راضی و پرتوقع بار نیاوریم. 1-2 بچه‌ها رو ناز پرورد تنعم بار نیاوریم. ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست، عاشق شیوه رندان بلاکش باشد. خواجه نصیرالدین طوسی حکیم قدوسی در کتاب تربیت خودش می نویسد که فرزند نوجوان 12-13 ساله را در بستر گرم و نرم مخوابان، بلکه بر زمینی زمخت و سخت بخوابان تا مرد بار بیاد. تا مرد بار بیاد. بله، حالا عاقلان را اشارتی کافی است. برای بچه های دوران بلوغ دختر و پسر اتاق مجزا داشتن خاص و شخصی که تنها در اون اتاق باشه زهره، خیلی بده، بزرگترین آفته. لذا تو حدیث داریم که آقا کسی تنها در اتاقی نخوابد که شیطان به اون نزدیک می شود. در همین چند روزی گذشته تو همین ماه رمضان شاید بیش از 30 مورد داشتیم که نوجوانان دوران بلوغ گله کردن از برخی از روحیاتشون که مثلا حریف نفسمون نیستیم و ارادمون ضعیفه. اولین سوال ما این است که اتاق خصوصی داری؟ اتاق ما میگه بله. اون راهش اینه که هر روز باید، هر شب باید بیای به یک بهانه‌ای به پدر مادر بگی من توی اتاق خوابم نمیبره یا میترسم فلان، توی حال پذیرایی یه پتوه عرض می شود نازک بندازی رو زمین که زیرت نرم نباشه، یا پتو هم بندازی رو خودت توی حال پذیرایی بخوابی. و الا نفس اجدرهاست، و الا این نفس الامارت هم به سو. در حدیث داریم که بچه ها اگر خورد سالن، اینها تا سنین 6 سالگی می توانن کنار هم بخوابن. از 6 سالگی به بعد بچه پسرها و بچه دخترها به جون را نباید کنار هم بخوابن، حتی پسر با پسر نباید بخوابه. در حدیث داریم، هم پشتر هم حدیث بخوانیم، مجلس منور بشه انشالله به حدیث. دیگه تمام شد ماه رمضان. در حدیث داریم که دختر بچه اگر 6 ساله شد حق ندارید رو بیاری تو مجلس مردان. مثلا الان فرض کنید که آقا تشریف آوردن، آقازاده‌شون پسره. حالا من میبینم بعضی از رفقا مثلا میان، خانومش میگه من این یکی رو نگه میدارم یا حالم خوب نیست، امشب شما بچه رو بر قسمت آقایون نگه بدار. خب این دختر بچه 3 سالشه، چای بده نداره، ولی اگه 6 ساله شد دیگه حق نداره بیاره توی آقایون. اگر آقا باید چیز سرش کنه. خب این بچه که بالغ نیست، باشه بالغ نیست. چطور میشه که مثلا فرض کن که این بچه یک دونه بستنی براش میخری، بچه 7 ساله دو بردون بسن بکنه تو بینیش بکنه، مثلا بستنی رو با دستش اینجوری بباله به سر صورتش؟ نه، تربیتش میکنی، تعدیبش میکنی. اونجا نمیگه هنوز بچه هست. یعنی آداب عادی زندگی برای اکل شرب که حالا خیلی هم مهم نیست، مثلا اینجوری بستنی بخوره چی میشه؟ که از بهترین رفقای ما یه پسری داشت، یعنی هر وقت غذا میخورد من میخواستم بالا بیارم، از بس کثیف غذا میخورد سنوش از همی که تو بشکا. باباشم بی خیال گفت ده و سب سنین یلعب. ای بابا ما غلط کردیم، یه حدیث برای تو خوندیم. بچه نا میگو درست قضا بخوره، میگفت نه دیگه، شما گفتید 7 سال ولش کن. آقا ولش کن که نگفتن، گفتن ده و سب سنین، نه که با خودش بشاشه، یلعب بره بازی کنه. نگفتن دیگه حالا وسط قالی شروع کرد شاشدن بگو ده و سب سنین یلعب. و واقعا این مشکل داشتیم. ما یه مهمانی آمد قم 15 سال پیش، میهمان ما بود یه نهار. وقتی رفت دیدیم سبحان الله گله گله نجاست روی فرش خونمونه مدفوع. به چی گفته او ده و صبر سنی به منزله به منزل حاج آقا. بابا گفتن 7 سال راهاش کن که بازی کنه، نگفتن 7 سال راهاش کن که به همه جا همه کار بکنه. خب فرضم این است که از همون 7 سالگی می شود ادب و آداب رو به او بیاموزید. فرضم این است که فرمود اگر 7 سال شد دختر 6 سال شون این نباید بید. 6 سال توی مجلس نامحرمان یه دختر 6 ساله‌ای رو آوردن خدمت امام رضا تو مجلسی که مردان نشستن، بعد یکی دو نفر خود دختر 6 سال از دستی به سرش کشیدن نازنین امام رضا. سوال کردن این چند سالشه؟ گفتن 6 سالشه. فرمودن اگه کسی حق نداره رو روی پاش بنشونه یا مرد نامحرم دست به سرش بکشه رو عطوفت ها این کار حق نداره بکنه یا حق نداره کسی او رو ببوسه. دختر مثلا فرض کن با جنابتونه، به شما که محرم نیست، 6 سالشه شما حق نداری ببوسی، حق نداری دست به سرش بکشی، تموم شد قبل از 6 سال. و افرادی که عرض کنم خدمت شما روانشناسی نخواندند و نمیدانن میگن آقا شما چقدر انسان بدبینی هستید یا این روایات ما. نه، فروید میگه روحیات جنسی و لذت جنسی از دوران شیرخوارگی در انسان هست و اثبات میکنه این مطلب رو، اثبات میکنه این مطلب و درسته تو روایات ما، درسته تو روایات ما هم علائمی داره که حس خفته جنسی از دوران شیرخوارگی در فرزند هست. که او حالا مثلا میگه لیپیدها مثلا اول در لب یک نوزادند و این به همین مکیدن و شیر خوردن آرام میشه و بعدن حالا مفصل گفتنش. خب عرض کنم این ریشه علمی داره، نه اینکه بگن آقا مثلا آخونده یا ائمه چقدر بدبین بودن، مثلا کسی به دختر 6 ساله چی کار داره. و نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که پسر 17 ساله میاد به دختر 7 ساله، شنیدید جنایتی که اتفاق افتاد. علی کل حال اینا ادب و آداب تربیت اولاده. بعد از 7 سال آموزش شد 14 سال. 7 سال سوم چی؟ فرمود 7 سال سوم وزیر شماست، باش مشورت کن. الان بنده 50 سال عمرمه، فرض کن مثلا پسر من که حالا 20 سال عمرشه، فرض کن اگه 14 سالش باشه، الان بنده با مثلا پسر 18 ساله یا 14 ساله مشورت کنم که امشب در جلسه عشاق الحسین انتخاب موضوع چی باشه؟ بله مشورت کن. خب من 30 ساله دارم منبر میرم، حالا از این مثلا جوجه مثلا میخوام بپرسم چه جوری منبر برم؟ نه، مهم این نیست که شما نیاز داری به این که او بگه، مهم اینه که وقتی به او بگی که خب بابا امشب چی بگم، شما مثلا بازاری بگی آقا امشب چی بخرم، این جنس رو بخرم نخرم، اون آقا مثلا بساز بفروش بگه اینجا بسازم یا مثلا فرض کن که تو کجا بسازم، سناباد بسازم. وقتی با او مشورت میکنی عقل او رو به کار انداختی، تمرین داری میدی به او، تمرین داری میدی به او. یه مستند خیلی کوچکی روی کلیپی دیدم، هم دلم جریحه دار شد هم زیبایی چرخه اکوسیستم طبیعت رو ببین، که شب ماده شیرها بچه هاشون رو که هنوز عادت نکرده بودن به شکار تعقیب کردن، یه بچه آهوی خیلی نحیفی رو اینو دورش کردن، کارش نداشتن، نمی کشتنش. دو تا بچه شیر کوچیک داشتن که هنوز کوچیکن، گذاشتن تا اینا به پرن سر این آهوی کوچیک بره و تمرین شکار بکنن. دورو گرفته بودن که این در نره، از این طرف رقت برانگیز بود که اون بچه آهو مثلا به چه وضعی افتاده بود، از این طرف کار طبیعت رو که این داره آموزش میده به بچهش شکار رو. شما از 7 سالگی به بعد باید گاهی بیگاهی بگید با بچه‌تون که آقا مثلا همچین چیزی پیش اومده توی مثلا اداره ام، توی محل کارم، چنین به نظر تو الان این سفر رو بریم یا نریم، از جاده ایمر بریم مثلا تهران یا از جاده سمنان بریم تهران. مشورت کن باش تا او کم کم عقلش قوی باشه. پس این که فرمود از 7 سال سوم وزیر شماست دو جهته، یکی این که فرمود مشورت کنی که مسئولیت بهش بسپر. آقا مثلا مسئولیت جارو کردن منزل با شما، مسئولیت پرداخت قبض ها با شما، مسئولیت مثلا خرید نون مثلا با شما، مسئولیت بسپار و مسئولیت رو بخواه تا اون عادت کنه به مسئولیت پذیری، عادت کنه به کار، عادت کنه به تأمین زندگی. که از رفقای ما حرف جالبی میزد، گفت که به من گفت فلانی تاجرم هست، من با خودم فکر کردم من و شما در معرض این هستیم که هر آن ممکنه غزل خداحافظی رو بخوانیم. خب وضعمونم جوری نیست که حالا مثلا زن و بچه‌مون محتاج باشن، بیایم یک کاری بکنیم. گفتم چیکار کنیم؟ گفت بیا یک کاری بکنیم که مثلا هم من هم شما در ماه یه مبلغی رو به زن و مثلا پسرمون بسپریم، بگیم آقا این ماه مثلا فرض کن که 1,000,000 تومان، فرض کن 500,000 تومان، حالا ذهنتون روی این مطلب نره، به مصار خرج زندگیمون که من قرار خرج بکنم، به کی بسپرم؟ به پسرم و خانومم. بگم قبضتون با خودتون، آبتون با خودتون، برگتون، گازتون، همه چیز با خودتون، خرید با خودتون. یه کمی از می شود که یه وقتی اگر من پام در رفتم عراق یه بمب ترکوندند و من کشته شدم، یه زن و بچه‌م نموند که بچه که تو امروز یک نون نگرفته. ما دیدیم آقا آمده پسرش رو داماد کرده، سیگار نمیکشه، خب میخواسته بکشه. حالا آقا بچه ما منقلی نیست، نه بیا منقلی باشه، که هنر نیست که، نه که حداقل هاست. مثل اینکه بچه تو داماد بکنی میگی که آقا این جزام نداره، ما قرار بوده داشته باشه، هنر که نیست. کار باید بلد باشه، مسئولیت باید بلد باشه. میبینی بچه داماد شده، هنوز واقعا نرفته تا حالا دوتا مثلا شیشه شیر بگیره، یه نون بگیره، بلد نیست اصلا. یه جوانی ازدواج کردن از شاگردان ما، ما میهمان داشتیم اومد خونه ما، بهش گفتم که برو شیرنی خشک بگیر. گفت چشم. رفت و آمد آقا شیرنی گذاشت جلو میمونه، خورده نمیشه به سنگ. تو چی گرفتی؟ گفت شما گفتی شیرنی خشک. گفتم انیشتن تو فرقه شیرنی خشک با شیرنی تر رو نمیدانی؟ گفت چه فرقه میکنه؟ چیه؟ قاسم هم جعبه بزنم تو سرش، آبروی ما رو برد. 20 سال اون نمیفهمه شیرنی تر باشه، اینو خوش چیه؟ خب هیچ خریدی نکردی، هیچ مسئولیتی نپذیرفته، آوردن براش خوردن. لذا روستا زادگان دانشمند به وزیری پادشاه رفتن، پسران وزیر ناقص عقل به گدایی به روستا رفتن. چون ناس پرورده تنها ما بچه آجا و بچه تاجر و بچه رئیس بانکی که چقدر بود؟ اصلا هیچی قابل تصور ما هم نیست. خلاصه رؤسای بانک های خدمتگزار مقدس عرض می شود که یک سفید پیشانی پینه بر پیشانی و بچه می خواد چی بشه؟ همه چیز براش آوردن و خوردن و بردن، سر قصه ای نداشته، کمی نداشته. نظام اون معادله رو عرض کردیم، امیرالمومنین فرمود 3 چیز اگر جمع شد فساد پی او خواهد بود: جوانی، بیکاری و پول. هر چی که پول دار باشید، الان این جوانان ممکنه بگن که آج آقا کار ما رو خراب کردی، از فردا ما گیریم. خب نه، شما هم به زودی هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوید، به اندک زمانی میبینید پدر شدید، نوجوان دارید، یادتون باشه. اگر فرزندانتون رو دوست دارید، جیب فرزندانتون نباید لبریز پول باشه، ولو خودت میلیاردر باشی. پول به اندازه نیازش باید باشه. اینجوری نباید باشه که دست به سوی کسی دراز کنه، خدایی نکرده، یا کسی با پول او رو بخره. اما اینجوری هم نباید باشه که پول اضافی داشته باشه. فراغت و بیکاری هم نباید داشته باشه. فراغت و بیکاری چی پیش میاره؟ فساد. پول، بیکاری، جوانی، یعنی فساد. بلا شک یعنی فساد. از بچه رو اگر دوست دارید، خدا رحمت کنه پدر ما رو، میگفت بچه باید به دل عزیز باشه، به چشم خار باشه. این نباید خیلی نونورش بار بیاری و الا بود چی؟ داشت شیخان پسری، پسر بی ادب و بی هنری اسم او بود علی مردان خان، اهل عالم ز دستش نگران. علی مردان خان تربیت میکنه، یه اسطوره بچه نونوری که در ادبیات پارسی هست. این مقدار رو امشب بسه. صلواتی به علامه مجلسی تقدیم کنیم.